أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
و اما خاطرتون هست دو هفته قبل که در خدمتون بودیم، جلسه با خونده شدن عبارات منسوب به امام صادق علیه السلام از کتاب مصباح الشریعه در باب سلام نماز پایان پیدا کرد. اجمالش رو من بگم. حضرت فرمودن معنای سلام در پایان هر نمازی به معنای امان است، یعنی هر کسی که امر الهی رو به جا بیاره و سنت پیامبر رو به جا بیاره، توأم با خضوع برای خدا و خشوعی که در اون عمل داره، این هم از بلایای دنیا در امنیت و امان قرار میگیره و هم از عذاب آخرت در امان قرار میگیره و بریء میشه. بعد حضرت فرمودن سلام اسمی از اسماء خدای تعالی است که خدای متعال این اسم رو در خلق خودش به ودیعت نهاده تا اینکه مفهوم و معنا و پیام این اسم رو انسان‌ها در مبادلات و تعاملات و ارتباطاتشون حقیقت اسم سلام و سلم و صلح و امنیت رو حاکم بکنن و در مصاحباتشون، در همنشینی‌ها و مجالساتشون بین خودشون و در معاشرتی که با هم دارن این حقیقت نام سلام جاری بشه در اینها. بعد فرمودن اگر می‌خوای سلام رو در جای مناسب خودش قرار بدی و حق سلام رو ادا بکنی و معنای او رو ادا بکنی، اول تقوا پیشه کن، فتق الله، و بعد هم باید کاری بکنی که دین تو، قلب تو، عقل تو از تو در امان باشن، نه عقلت از تو آسیب ببینه، از نفست، از منیتت، از خودبینی هات، نه دینت، نه قلبت هیچ کدوم لطمه نبینه، او رو با ظلمت‌های معاصی و گناهان آلوده نکنی دینت و عقلت و قلبت رو. و همینطور اون دو ملکی که حافظان تو هستند، اونها رو هم کاری نکنی که منزجر بشن از تو و ملول و خسته بشن از دست تو و به خاطر اعمال سوء تو از تو بترسن، به حالت وحشت بهشون دست بده که این کیه دیگه، چون اونا مأمورن به نوشتن اعمال ما. فرمودن یه کاری بکنی که اونها هم از تو در سلامت باشن. و بعد از ملائکه که مأمور ثبت اعمال هستن، دوستان تو در امنیت و سلامت باشن از تو، و بعد از دوستان حتی دشمنان تو، یعنی با دشمنت هم درست رفتار بکنی. بعد فرمودن که کسی که نزدیکترین ها از او در امان نیستن، به طریق اولا کسانی که از او دورن هم در امان نخواهند بود، یعنی وقتی دینت، عقلت، قلبت از تو در امان نیست، اون ملائکه هم در امان نخواهند بود. وقتی اونها در امان نباشند، دوستان تو در امان نخواهند بود. وقتی دوستان تو در امان نباشند، دشمنان تو هم معنی سلم و تسلیم رو از تو نخواهند دید و سلامت در ارتباطات با خودشون رو از تو مشاهده نمی کنند. بعد فرمودن کسی که سلام رو در جای خودش قرار نمیده و حق سلام رو ادا نمی کنه، این سلامش سلام واقعی نیست. این چه سلامی میکنه؟ فلا سلامه ولا تسلیمه. این سلام نیست سلامی که میکنه. این در سلام کردنش دروغگوه. ولو اینکه خیلی هم بلند و رسا سلام بکنه به این و اون، ولی وقتی تو دلش نقشه کشیده، کینه داره از اونها، نمیدونم میخواد کلا سرشون بذاره، میخواد ضربه‌ای به اونها بزنه، میخواد گزندی به اونها برسونه، این چه سلامیه با زبان میکنه؟ دروغگوه. این حرفی میزنه که تو دلش خلافه اونه. بعد فرمودن بدان که خلق تو زندگیشون تو این عالم بین فتنه ها و سختی ها در دنیا هستن. حالا آدم ها یا مبتلا میشن به نعمتی و مسئولیت شکر اون نعمت رو به جا آوردن دارن، یا مبتلا میشن به شدتی و مسئولیت صبر و بردباری در اون دشواری ها رو دارن. بعد فرمودن کرامت در اطاعت خداست و خاری در معصیت خدا، و هیچ راهی به رضایت الهی و رحمت الهی جز به فضل خدا نیست. هیچ کسی طلبکار رحمت خدا نمی شود. اگر خدا رحمتش رو شامل حال کسی میکنه، از سر فضل است، تفضل است، نه از سر عدل. هیچ کسی طلبکار رحمت الهی نمیشه، ولو هر چی طاعت و عبادت هم به جا بیاره. و هیچ راهی به سوی طاعت خدا وجود نداره مگر با توفیقی که خدا به عبد بده. یعنی اگر طاعتی هم به جا آوردی، هنر خودت ندان، توفیق الهی بدان. و هیچ شفیعی هم به سوی خدا وجود نداره مگر با اذن خدا و از سر رحمت پروردگار. خب این عبارات مصباح الشریعه بود که حالا من دیگه بدون خوندن جملات عربی روایت عبارات رو براتون معنا کردم به تقریب. نکته های عرض کردم که تو این هست که اون جلسه نرسیدیم توضیح بدم. من یه 3-4 تا نکته رو راجع به این عبارات فقط توضیح بدم و بگذریم از این بحث. ببینید، حضرت فرمودن که معنای سلام در پایان هر نمازی به معنای امانه. خب ببینید، اداء اوامر الهی، اونم توأم با خشوع و خضوع قلبی، این سبب میشه که دیگه شیطان نتواند این فرد رو تحت تصرف خودش بگیره. دست شیطان از تصرف در این عبد کوتاه میشه دیگه. وقتی فرد اهل اطاعت توأم با خشیت شد، دیگه شیطان نمیتونه بوده. کمان که شما ببینید، مثلا یکی از برجسترین اطاعتها خود نماز دیگه. قرآن فرمود چی؟ فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را از فحشاء و منکر باز میداره. فحشاء و منکر چیزیست که شیطان میخواد ما رو بهش مبتلا کنه دیگه. اگر نماز توأم با خشوع به جا آورده بشه، نماز انسان رو باز میداره از فحشاء و منکر. پس با انجام اوامر الهی، با بکار بستن سنت های پیامبر توأم با خشوع، فرد از تصرف شیطان نجات پیدا میکنه. لذاست که از بلاء دنیا و عذاب آخرت هم ایمن میشه. چون بزرگترین بلای دنیا اینه که انسان اسیر شیطان بشه و سبب عذاب آخرت هم فرمانبری شیطانه. کسی که راه طاعت توأم با خشوع رو در پیش گرفت، در امان میمانه از هم بلاء دنیا هم عذاب آخرت. خب این یه نکته. نکته دوم اینه، ببینید، این که نمازگزار در پایان نمازش بعد از طی کردن این سفر معراجی در بازگشت از این سفر سلام میده، این سلام در واقع درخواست سلامت و امان در نزد اولیاء خدا. این سلامت از چیه؟ سلامت از محجوب شدن، محتجب شدن، در حجاب قرار گرفتن از جمال محبوبه. چون این رفت بالا، ملاقات کرد، حالا از معراج نمازش داره میاد پایین، داره دوباره بر میگرده به این عالم، حالا داره خلق رو میبینه، منتها میخواد جوری خلق رو نبیند که این خلق حجاب خدابینی او بشود. میخواد در امان باشد از این خطر. دقت میکنین، احتجاب از جمال محبوب ازلی با حجابهای عالم کثرت، این بالاترین عذاب برای اهل محبته. یک عاشق بالاترین عذاب اینه که او رو محرومش کنن از دیدن معشوقه. رضا دیدید تو دعای کمیل امیرالمومنین علیه السلام به خدا عرض میکنه، میگه فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی. حالا بعد از اینکه اون همه ترسناک بودن و مخوف بودن جهنم و عذاب الهی رو توصیف کرد، حالا داره به خدا عرض میداره، میگه خدایا، ای خدای من، ای سرور من، ای مولای من، ای پروردگار من، گرفتم که من بر این عذاب علیم و عظیم تو که آسمان ها و زمین تا به تحمل او رو ندارن حتی صبر کردم. فکیف اصبر و علی فراقک. اما چجوری صبر بکنم بر فراق تو؟ اینه که فراق و محجوبیت از بزرگترین عذاب هاست. و لذا تو این بازگشت از سفر معراج که حالا رفته دیدار کرده، حالا داره بر میگرده، داره عالم کثرت رو میبینه، موجودات رو این عالم رو میبینه، نگران اینه که نکنه دیدن اینها حجابی بشه از جمال محبوب ازلی و دیگه خدا رو نبینم. لذا از خدای متعال طلب امان میکنه. عاشق جمال الهی هیچ عذابی علیمتر از محروم شدن از دیدار حق براش قابل تصور نیست. این سوز فراق محبوب اعظم از همه عذاب هاست برای اهل محبت. بنابراین سلام نماز اولیاء خدا، امان خواستن از بلای حالا چه حجب ظلمانیه دنیویه است و چه حجب نورانیه اخرویه. حالا حجب ظلمانیه دنیویه اینه که آدم گوله مثلا لذائذ دنیا رو بخوره، پست و مقامش، پول و ثروتش، نام و شهرتش، نمیدونم لذت و شهوتش، امثال اینا درگیر اینا بشه، تو این حجاب ها گیر بکنه. هم ولی خدا میخواد از این حجب ظلمانیه دنیویه در امان بماند و هم از حجب نورانیه اخرویه، یعنی عبادتش هم براش حجاب نشه، سیر و سلوکش هم براش حجاب نشه، مشغول اینا نشه و از خود خدا غافل بشه. دقت میکنی؟ چنین امانی رو در پایان نماز میخواد. میخواد اینها هیچ کدومشون، نه جنبه های مادی و دنیوی، نه جنبه های معنوی و اخروی، هیچ کدام حجاب نشوند برای او از دیدار حق متعال. خب نکته دیگر اینه، توی عبارت مصباح شریعه بود که فرمود سلام اسمی از اسماء خداست که خدای متعال او رو به ودیعت نهاده در خلق. خب این اشاره به اینه که موجودات این عالم مظاهر اسماء الهی هست. این که اسم سلام در اونها به ودیعت نهاده، یعنی این شده مظهر اسم سلام دیگه. همه موجودات عالم مظاهر اسماء الهی هست و لذا عبد سالک باید این حقیقت رو که تو باطنش هست، تو ذات و خمیره وجودش هست، این رو به ظهور برسانه، اظهار بکنه، بتواند این حقیقت رو به روشنی بیابد که همه خلایق مظاهر اسماء الهی هست. به این دید به موجودات نگاه کنه. وقتی به این دید نگاه کرد، اون وقت تو همه ارتباطاتش، معاملاتش، معاشراتش، اماناتش، همه تعاملاتش اون حقیقت اسم سلام رو جاری میکنه دیگه، چون همه موجودات مظهر اسم سلامن، تجلی اسم سلام در اونها هست، اسم سلام در اونها به ودیعت نهاده شده و هم در ارتباطات بیرونی، هم در مملکت درون خودش با قوای ملکی و ملکوتی خودش، اونجا هم حقیقت سلام رو جاری میکنه و سرایت میده. و الا اگر خلاف این بکنه، به اون ودیعه، به اون امانت الهی خیانت کرده، خیانت در امانت کرده، این اسم سلام که در او به ودیعت نهاده شده رو حقش رو ادا نکرده. بنابراین اون حقیقت سلام رو تو جان خودش هم حاکم میکنه، هم تو قوای ملکی و هم قوای ملکوتی وجود خودش، تو همه عاداتش، تو همه عقائدش، تو همه اخلاقیاتش، تو همه اعمالش این حقیقت رو سرایت میده تا خودش هم همه وجودش از اون حقیقت سلام بهره‌مند بشه و سالم بمانه، به سلامت برسه. خب بعد فرمود که راه رسیدن به این سلام چیه؟ فتق الله، تقواست. راه رسیدن به این تقواست. خب تقوا مراتب و منازلی داره، در گذشته هم اشاره کردیم خدمتتون. یه تقوای ظاهر داریم، اینه که آدم ظاهر خودش رو از آلودگی ها، از تیرگی های گناهان عملی و قالبی محفوظ نگه بداره. خب این تقوای عام است، تقوای عوامه، این مرتبه پایین تقواست. مرتبه دوم تقوا در برابر تقوای ظاهر، تقوای باطنه، اینه که باطن خودش رو تطهیر کنه از افراط و تفرید، از تجاوز و عبور کردن از حد اعتدال، که این همون وادی اخلاق دیگه. گفتیم که خلقیات، هر خلق حسنی یه حد افراطی در برابرش هست، یه حد تفریطی. مثلا شجاعت که یک خلق حسن است، یک حد افراط داره که تهور و بیباکی غیر عاقلانه و غیر منطقی است، یه حد تفریط هم داره که جبن و بزدلی و ترسو بودنه. بنابراین تطهیر باطن از تجاوز از حد اعتدال، از مبتلا شدن به افراط و تفرید، این در واقع تقوای خاصه است در برابر تقوای عامه. مرتبه سوم تقوا، تقوای عقله، تقوای عقله که انسان عقل خودش رو بتونه حفظ کنه و تطهیر کنه از صرف کردن نیروی عقل در زمینه‌های غیر الهی. خب علوم الهی همون علومی است که حاوی حقایق توحیدی است، حاوی شرایع و ادیان الهی است و همه علوم، حالا چه علوم طبیعی چه حتی همین دروس دینی و امثال اینها، فلسفه، عرفان، فقه، نمیدونم اخلاق، همه اینا، همه علوم، اگر پرداختن ما به خاطر این باشه که بخوایم مظاهر حق متعال رو بشناسیم، حالا فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم، هر چی میخونیم، بخوایم مظاهر حق رو بشناسیم، این علم، علم الهیه. یعنی با روی کرده مظاهر خدا رو در جهان خلقت شناختن و پی بردن، اگر ما به هر علمی بپردازیم، این علم میشه علم الهی. و اگر روی کرده ما این نباشد، حتی فقه بخونید، اخلاق بخونید، فلسفه الهی بخونید، عرفان بخونید، هر چی بخونید، این الهی نیست. پس مهم اون روی کرده است در پرداختن، که حالا اینجا بحثای مفصلی وجود داره که الان نه فرصتش هست نه موقعیت طرح اون بحث هست، که اصلا فرق روی کرده دوران سکولاریزم، دوران علم بعد از رنسانس با علوم الهی چیست. اونها به جهان نمی پردازند به عنوان مظاهر خدا، اونها جهان منهای خدا رو مطالعه می کنند، که حالا اون خودش بحث دیگریست. به هر حال این تقوای عقل تقوای اخص خواص است. مرتبه چهارم تقوا، تقوای قلبه. تقوای قلب یعنی نگاه داشتن قلب از مشاهده غیر خدا، از یاد غیر خدا، و این تقوای اولیاء خداست. این که تو حدیث داریم خدای متعال فرمود انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین کسی هستم که با من هم نشینی کنه، این همین خلوت قلبی است. این که دل رو خالی کنه انسان از غیر خدا و تو اون خلوت خانه دل با خدا هم نشین بشه. خب این خلوت بهترین خلوت هاست و هر خلوت دیگری که فرد بهش رو میاره مقدمه است برای رسیدن به این خلوت. حقیقت خلوت گزینی اینه که در دل انسان یک خلوتی صورت بگیره و انسان در دل جز خدا رو نداشته باشه. به هر حال، حالا کسی که به همه مراتب تقوا متصف شد، چنین فردی دینش، عقلش، روحش، قلبش، همه قوای ظاهریش، قوای باطنیش، همه در سلامت میمونن و لذا اون ملائکه‌ای هم که حفظه او هستن، موکلن بر اعمال او، اونها هم دیگه به زحمت نمیفتن، اونها هم در سلامت میمونن، از اون ملول و اندوهگین و خسته نمیشن، وحشتناک نمیشن. تو ارتباطاتش هم با خلق، تو معاملاتش، تو معاشراتش، چه با دوستانش، چه حتی با دشمنانش به سلامت رفتار میکنه. او حقیقت سلام رو در همه عالم میبینه. لذا ریشه عداوت از باطن قلب چنین کسی کنده میشه، ولو مردم با او عداوت میکنن، اما او از سر عداوت با اونها تعامل نداره. حتی با دشمنش که میجنگه از سر کینه نیست که میجنگه. اولیاء خدا اینجوری هم دیگه. یک ولی خدا وقتی شمشیر میزنه یک دشمن رو در جنگ از پا در میاره، او از سر کینه نیست، او نمیخواد دقه دلی خالی کنه، او نمیخواد در واقع اعمال عداوت بکنه، اینجوری نیست. او حقیقت سلام رو تو همه عالم جاری میبینه. او از سر خیراندیشی و خیرخواهی این تیغ رو فرو میاره، همونطور که یک پزشک جراح تیغ جراحی رو در اتاق عمل به کار میاندازه برای پاره کردن شکم یک بیمار و انجام یک عمل جراحی. صورت ظاهر یک عمل خشن نیست، داره شکم او رو میدره، اما باطنش اینه که او رو میخواد از مرگ نجات بده، از بیماری نجات بده. یک ولی خدا در میدان جنگ هم اگر شمشیر میزنه و دشمنی رو از پادر میاره، میخواد روح او رو از شر این نفس و بدن نجات بده. از سر خیر اندیشی این کار رو میکنه، نه از سر کینه توزی و اعمال ادامت. خب کسی که تو همه مراتب وجودش سلامت نباشه، هر مرتبه از وجودش از این سلامت محروم باشه، از سلام محروم باشه، حالا چه قلبش، چه عقلش، چه نفسش، چه جسمش، تو هر مرتبه محروم باشه، به همون مرتبه از فیض سلام محرومه و به افق نفاق نزدیکه، چون ظاهرن سلام میده اما باطنن از حقیقت سلام بدوره. به نکته آخری که در رابطه با این حدیث شریف مصباح الشریعه عرض بکنم اینه، فرمود که سلام اسمیست از اسماء الله که نزد خلق به بدیعت نهاده شده، که گفتیم این حاوی همین پیام است که خلق مظاهر اسماء الهی هست. خب تحقق به حقیقت اسماء لازمش خروج از ظلمانیت انانیت خودبینیه و دیدن اون جنبه ربوبی در خیشتنه، چون گفتیم هر موجودی تو این عالم یک رو به خدا داره که جنبه یل ربی اوست، یک رو به عالم کثرت داره که جنبه یل الخلقی اوست. در واقع تحقق به حقیقت اسما، مظهر اسما الهی شدن، لازمش اینه که عبد و سالک از انانیت خودش بتونه خارج بشه و اون بهره ربوبیت رو در خودش شهود کنه، تو آینه ذات خودش جلوه حق رو ببیند. والا تا وقتی که آدم تو حجاب کثرت و در تصرف شیطانه، قلبش در قصب عدو الله که شیطانه، قلب او محل فرمان روایی خدا نیست، محل فرمان روایی شیطانه، قصب شده توسط یک دشمن خارجی. خب هرچه تحت تأثیر این تصرف شیطانی باشه، طبیعتاً اون بهره از ربوبیت رو کمتر خواهد برد، در واقع اون مقام اسمیت رو که اسم خدای متعال، همه عالم اسماء الله هن، مظاهر اسماء الله هن، او رو دیگه تو خودش نمیبینه، تو موجودات دیگه مشاهده نمیکنه، عالم رو مظاهر و تالار آینه تجلیات اسماء الهی نمیبینه. وقتی این حجاب برداشته بشه، اون وقت میبینه، هم خودش رو مظهر اسماء الله میبینه، هم همه عالم رو. حالا تو سفر معراجیه نماز هم وقتی که بر میگرده، این با یک سلامت قلبی، با یک امنیت خاطری مراجعه میکنه، ولذا نظرش نسبت به همه موجودات میشه نظر سلم، نظر صلح، نظر صفا، با همه عالم در صلح و صفاست. چیه حافظ میگه؟ شکر لله که میان من و او صلح افتاد. ها، این با همه عالم در صلح، صلح کل میشه، این با همه عالم در صلح. معناش رو هم توضیح دادم دیگه، حالا انشالله بدفهمی نباشه، که نفی جهاد نمیکنه اما جهادش هم از سر صلح داره انجام میده، با همه عالم در صلح، دوستدار همه عالم، خیرخواه همه عالم، با صفا و سلم با همه عالم در تعامله. حقیقت اسم سلام رو تو همه موجودات عالم ساری و جاری میبینه و با همه اونها با تحقق به همین حقیقت سلام معاشرت میکنه، معامله میکنه، عالم رو دار و سلام میبینه. این که گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خب میدونی قرآن فرمود فهم دار و سلام اند ربهم، دارالسلام اسم بهشته، اما ببینید همینجا میشه دارالسلام، چون وقتی حقیقت سلام رو تو همه عالم جاری دید، اینجا میشه دارالسلام، خانه سلام دیگه، اینجا میشه دارالسلام برای او، مظهر اسم السلام میشه عالم و در نتیجه دست تصرف خیانت همه خائنین از جمال جمیل مطلق رو کوتاه میبینه سالک. همه وجود خودش، سرتاپای وجود خودش، همه عالم رو غرق در اسم سلام میبینه و تو این مرحله است که حالا پرده ها کنار میره، یکی از اسرار قدر بر او مکشوف میشه. حالا اگر این با قدم سلوک علمی حرکت کرده باشه، خب سر این سخن حکیمانه رو که همه عالم خیر محضه، در میابه که یعنی چی همه عالم خیر محضه. همه عالم خیر محضه، جز خیر در عالم نیست، از خیر محض جز نکویی ناید. این سر این رو در میابه تو اون منزل. و اگرم نه، از اصحاب سلوک است و از اصحاب معرفت و اصحاب کشف و کرامت، این طبیعتاً از اصحاب معرفت، پرده ها کنار میره به اندازه ظرفیت قلبی و وجودی خودش، خیریت و سلامت و امان الهی تو قلبش تجلی میکنه. خب اینا چند تا نکته بود در بحث سلام. از خدای متعال میخواییم که حقیقت سلام رو در جان و روح و قلب ما جاری بکند و ما رو با مشاهده حقیقت سلام در همه عالم به سلم و صلح با همه هستی رهنمون بشود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.